و فدراسیون فوتبال روسیه در واکنش به حذف تیم‌های این کشور از مسابقات بین‌المللی به صورت رسمی به دادگاه حکمیت ورزش کس شکایت کرده و خواهان لغو حکم فیفا و یوفا مبنی بر محرومیت موقت تیم‌های ملی و باشگاهی روسی از تمامی رقابت‌ها شده است. همچنان آرتم زیوبا، کارپیتان تیم ملی فوتبال روسیه و مهاجم زنیت سن پترزبورگ، با انتشار پیامی به این موضوع واکنش نشان داده و از یوفا و فیفا خواسته است تا ورزش را با سیاست دخیل نکنند. سپاس از همراهی شما.
اما طبق قانون میانگین افزایش قیمت داروها سالانه 15% بوده، اما این رقم تا کنون به بیش از 30% رسیده. گزارشی بشنویم در این باره.
دارو 25000 تومانی شده 125000 تومان.
این حکایت یکی از 560 قلم دارویی است که امسال افزایش قیمت داشتند.
ناپروکسن قیمتش 8 خورده ای بود، الان قیمتش حدوداً 28 خورده ای، یعنی 300% به بالا افزایش قیمت داشته.
داروی گاردسین 430 خورده ای بود، الان شده 1600، یعنی تقریبا یه تغییر 4 برابری.
سفکسین 12000 تومان بوده، شده 26000 تومان.
دوایی که قرار بود درمان باشد، حالا شده دردی بر دردها.
کل داروام با 200 تومان تموم شد، الان 800 تومان 900 تومان هر دفعه میرم دکتر.
اورومکس رو من پارسال میگرفتم، من میگرفتم 32 تومان، الان شده 145000 تومان.
مثلا من نسخه ای که قبلا با 500 تومان جمع میکردم، الان باید 1200-300 حداقل هزینه بکنم.
قند خون، چربی خون میگم میگرفتم 50-60، الان 400 به بالاست.
بیمه ها هم در آبان ماه در برنامه‌ای جداگانه به سازمان غذا و دارو درباره عواقب گرانی داروها هشدار داده بودند.
مسئله دارو که اینجا مطرح شد، گران شده بعضی از اقلام دارو، ما به هیچ عنوان قبول نداریم این رو، یعنی من نمیپسندم به هیچ وجه.
رضایی معاون بیمه سازمان بیمه سلامت میگوید
سیر افزایشی قیمت دارو رو به در واقع تزاید بوده.
بیمه ها هم از 560 قلم دارو زیر بار گرانی 450 قلم دارو رفتند و بیماران باید افزایش قیمت 100 قلم دارو را از جیب پرداخت کنند. قفاری مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی میگوید
یک لیست بالای 100 قلم اینا داروهایی است که سازمان غذا دارو افزایش داده و ما این افزایش ها رو هنوز اعمال نکردیم.
اعلام کردیم که تا منابع جدیدی رو برای سازمان بیمه‌گر تعریف نشه، امکان پوشش بیمه‌ای این داروها فراهم نیست.
مثلا ژلوفن 5500 تومانی شده 13000 تومان. دوباره خبرش اومده که تغییر قیمت هم داره، دوباره هم میخواد گرون‌تر شه.
اینانلو مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو میگوید
این افزایش قیمت میتونه به هر حال به دنبال تورم عمومی که در جامعه وجود داره اتفاق بیفته.
برای درمان درد اضافی بیماران یا باید منابع بیمه ها افزایش پیدا کند یا همچنان بیماران خود مرهمی برای درمان دردهایشان پیدا کنند. معصومه عزتی، باشگاه خبرنگاران جوان.
امشب ادامه بارش ها در کل نوار غربی کشور، همینطور استان های بوشهر، شمال غرب فارس، غرب اصفهان، دامن های جنوبی البرز در قزوین، البرز و تهران خواهد بود که گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه خواهد شد. در ارتفاعات به شکل برق خواهد بود. شدت بارش ها هم مربوط میشه به جنوب آذربایجان غربی و همینطور ارتفاعات تهران و آذربایجان شرقی، جنوب استان مرکزی، شرق کرمانشاه، غرب کردستان، دور استان، جنوب ایلام، شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری و غرب استان که بارش های امشب شدت بیشتری داره در این مناطق. ضمن اینکه امشب در سواحل خزر و اردبیل هم وزش باد شدید و افزایش موقتی دما رو انتظار داریم. فردا جمعه به جز غرب سواحل خزر و سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در سایر مناطق کشور بارش خواهیم داشت. بارش ها فردا در استان های یزد، کرمان و خراسان جنوبی به شکل پراکنده خواهد بود و در شمال شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکلو بای رحمت، شمال غرب فارس، سواحل بوشهر و مناطق غرب و جنوب اصفهان و همینطور ارتفاعات تهران، سمنان و خراسان شمالی بارش ها شدت بیشتری برخوردار هست. تهران امشب آسمان نیمه ابری تا ابری است، گاهی بارش پراکنده و وزش باد رو خواهد داشت.
فردا جمعه 13 اسفند 1400 هجری شمسی، اول شعبان 1443 هجری قمری و 4 مارس 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 8:05 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:31 دقیقه با بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید به من چی؟ این شرایط
تعلق میگیره؟
ببخشید به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
فقط 4 روز دیگه مونده تا شین هرچی لامپ، چراغ، هالوژن سوخته و قدیمی و باتری کار کرده دارین بردارین ببرین الکتریکی‌های منتخب بروکس در سراسر کشور. در ازای خرید محصولات بروکس اونا را به قیمت مصوب ازتون برمی‌دارن. نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
چش به هم زدیم عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورتحساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50,000,000 تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30,000,000 تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حداکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15,000,000 تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5,000,000 تومان برای 4 نفر. 8 مرحله قرعه کشی. قرعه کشی 6 15 اسفند ماه 1400.
شما میتونین برنده جوایز فرش بهشتی باشین.
فرش بهشتی.
بیست قسط واسه خرید بدون ضامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل. مبل و فرش و عود و گاز و لباس شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. بیست قسط همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی.
نشانی قم، سراغ ایرانی.
شبتون بخیر دوستان خوبه شنونده. آخرین برنامه این بخش از برنامه‌های رادیو ایران عنوانش هست خیابان ایران. ضمن دعوت از شما برای شنیدن این برنامه و همراهی با رادیو ایران، من بتول نجفی به اتفاق همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و برای همه شما آرزو می‌کنیم تعطیلات آخر هفته در کنار خانواده به خوبی و شیرینی بگذره. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه.
ایران.
هر کوچه‌اش به نام یک شهید.
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. برنامه امروز رو با موضوع بندگی همراهی بفرمایید. آدم ها تو زندگی هاشون کارهای مختلفی میکنن، برای هر کاری هم دلیلی دارن. بعضی وقتا میشه دلیل کارهاشون رو از روی رفتارهاشون فهمید، خیلی وقتا هم نمیشه. بعضی وقتا میشه ازشون دلیل کارها یا رفتارهاشون رو بپرسیم و خب خیلی وقتا هم نمیشه. میدونین چرا؟ چون دلیل بعضی کارا خیلی ساده، سطحی، دم دستی یا کوچیکه. آدم ها نمیتونن اونا رو به دیگران بگن یا حتی توی رفتارهاشون چیزی نشون بدن و دلیل بعضی کارها خیلی مهم و عمیقه. آدم ها نمیتونن راحت پیش دیگران ازش حرف بزنن. من آدمایی رو میشناسم که هنوز رد خونشون توی خاک شلمچه و جزیره مجنون و خرمشهر هست. اونا برای 8 سال نفس کشیدن توی هوای جبهه و جنگ یه دلیل خیلی بزرگ داشتن: خدا. بچه که بودم یه دوستی داشتم که میگفت میتونه با عکس ها حرف بزنه. یادم اون روزا ما خیلی راحت همه چی رو باور میکردیم، برای همین هممون باور کردیم و هر روز هر کدوم از بچه ها یه دونه عکس میوردن که دوست من بهشون بگه آدم های توی عکس دارن چی میگن. اونم عکس ها رو میدید و به هر کسی یه چیزی میگفت. مثلا به یکی از بچه ها که عکس مادر بزرگش رو آورده بود گفت مادر بزرگت دلش شعله زرد میخواد. یا به یکی دیگه از بچه ها که عکس پدرش آورده بود گفت بابات 4 تا بچه دیگه هم غیر از شما داره. این داستان چند وقتی ادامه داشت تا پدر اون همکلاسیمون اومد مدرسه تا ببینه این حرف از کجا درست شده. خلاصه که دوستم دیگه از عکسها چیزی نگفت. من هیچ وقت هیچ عکسی برای دوستم نبردم، ولی یه بار که با هم داشتیم میرفتیم خونه عکس یه شهید رو روی حجله بهش نشون دادم و گفتم تو اگه بلدی بگو ایشون چی میگه. نگام کرد و گفت چشاشو ببین، این دیگه بلدی میخواد. به چشمای شهید اون عکس نگاه کردم، شبیه بهشت.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
آن کوچه، آن کوچه ملی است.
کوچه ملی.
سلام مادر جان.
سلام
عزیزم. سلام، خوب هستی شما؟ سلام. دیدم اساسنان از اون طرف گلزار شهدا آروم آروم با مادرتون داری میای بالای سر گلزار شهید قربان علی سعیدی.
بله.
مادر جان اینجا گلزار پسر شماست؟
بله.
روحش شاد. اسمشو با صدای خودتون میگین؟
شهید قربان علی سعیدی. بلفرد 1 شهید شده.
چند سالش بود رفت جبهه؟
16 ساله. مدرسه 16 سالش. الان نوشته با دوستاش شهید بشم قبول شدم. مجروح بشم تصدیق شدم. سالم برگردم رفوزه شدم. میبینی میخونه؟ میخونه؟
بله، روی سنگ گلزارش همینی که شما گفتین رو حجاری کردم، نوشتم.
وصیت نامه است. رفتم دیگه بلاخره رفتم تو پادگان امام حسن، تو ایدان پادگان امام حسن، پادگان امام حسن گفتم الان دارن یه ایدان مثل شعب بلازم. رفتم شعب بلازم صدا کردم رزمنده قربان علی سعیدی بیاد بیرون. اصلا انگار نه انگار نیومدی 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 ایزام شدم ایزام شدم گفتم منم میام گفت بیا گفتم نمیتونم طاقت بیارم منم میام گفت بیا کار آهن دویدم دنبالش آزم شدم رفتم بعد از اون 30 دفعه رفتم اندمش
وقتی اومد خونه بهش نگفتی مادر جان من نگرانت شدم چرا؟
فقط گفت تو ایمان ضعیف نباش من میرم رفت دیگه از دستم فرار کرد رفت دیگه هر چقدر من دویدم بی فایده بود سه بارم رفتم منطقه اندمش فقط قرآن داد بیمون عکسش داد برو میام برو میام تا جمعه پیش جنازه شما
خواهرش یه خاطر ازش تعریف میکنین شما تا مادرتون نفسش جا بیاد
طبقه پایینیم نه این ثروتمنداییم نه چیزی با هم یه موقع صحبت میکردیم میگفتم قربون اینطوری وضعیت اینه میگفت ول کن پری این حرفا رو ول کن بهش میگفتم نرو جپا میگفت نه من نرم اون نره اون یه گفتم میبینی که ننه اخلاقش چجوریه میگفت ننه ساکت میشه تو ناراحت هیچی نشو موقعی هم که رفت مدرسه اومد گفتم قربون دیگه بس ها ببین که کتابات هم میگیرم برو درست ادامه بده اول نظری بود به زور راضیش کردم گفت باشه پری به خاطر تو من میرم کتابام هم میرم دو روز بیشتر نشد گفت راستی پری یه 10 تومن به من بگو ننه بده گفتم 10 تومن میخوای چه کار کنی گفت 10 تا تک تومن میخوام گفتم میخوای چی کنی آخه گفت لازم دارم که دیگه همون 10 تومن برای کرایه گرفت دیگه رفت دیگه برنامه
قربان علی توی جبهه
چی کار میکن؟
قدشکن
گروه نور سرباز امام زمان
مادر جان کوچه یا خیابونی به نام پسر شما هست؟
آره کوچم
کجای تهران میشه؟
شهرک ولیعصر کوه زاهدی سمت چهارراه آفتابا
عکسشو سردر کوچه زدن؟
آره تبلو دارن
وقتی نگاه به سردر کوچه میکنی عکس پسرتو میبینی چی به دلت میگذره؟
میگم الله شکر تنها مال من نبود کوچه همین 4 تا شهید رفتن
خیلی شهید داد محل ما خیلی شهید داد
دو تا پسر شهید داده عسکر مهربانه بعد از عسکر مهربانه کوچه یون شاکره بعد از یون شاکره شهید قربان علی سعدی بعد از شهید قربان علی سعدی جعفر چراغ محل ما زیاد شهید داده این کوچه ملی در خیابان ایران ثبت شد نام شهید قربان علی سعیدی
هنوزم پای تو هستم تو که تا پای جون بودی همیشه تو خیال من تو تنها پهلوون بودی اگه این خونه پا بر جاست اگه ما زندگی داریم یه چیزی هم قد جونو به ایثارت بدهکاریم که ایرانت بمونه که فارس باشه خلیجت تا همیشه خیالت راحت دلاور از این خونه ی خشتم کم نمیشه
روزایی تو این دنیا هست که اندازه چشم به هم زدن میگذره روزایی هم هست که انگار نمیگذره من از اون روزایی که مثل برق و باد میگذره کلی حال خوب، کلی شادی و خنده و دلخوشی برمیدارم ذخیره میکنم برای اون روزای سخت، برای اون روزای نگذشتنی اما راستش من از همه این روزا، روزای خوب و بد، روزای گذشتنی و نگذشتنی، یه تجربه مهم پیدا کردم. اگه هر روز بدونی که بنده خدایی، هر روز تسلیم خواست خدا باشی، اون روز از همه روزا بهتر میگذره. چه برای کسی که اسمش نشسته رو دیوار، چه برای کسی که از کنار اون دیوار میگذره. سرمون تو درس و کتابمون بود، میخواستیم دکتر و مهندس و دانشمند بشیم، میخواستیم شاعر و نویسنده بشیم، میخواستیم بزرگ بشیم و دنیا رو جای بهتری کنیم. اما یه شب نزدیکای امتحانمون یه موشک خورد درست سر کوچمون. بعد از آخرین امتحان ساکمون رو بستیم، از زیر قرآن رد شدیم و رفتیم جبهه. سخت بود ولی جنگیدیم. ما فقط می‌خواستیم بزرگ بشیم و دنیا رو جای بهتری کنیم. قرار نبود اینطوری بشه ولی شد. خلاصه که موندیم تا آخرای جنگ. تموم که شد ما بزرگ شده بودیم. یکیمون یه عکس بود روی یه مزار توی قطعه شهدا. یکیمون همیشه دلتنگ به فکر رفیقش و دنیا. من نمیدونم الان دنیا چه جور جاییه، ولی میتونم از رفیقم خیلی چیزا بگم.
دارایی های هر سرزمین
حماسه هایی است.
حماسه
خاطره هایی است.
قهرمان هایی است.
که در حافظه تاریخ برای همیشه ثبت می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید ولی هاشمی هستم، متولد 1345، الان در شهر ساری ساکنم. مدرک تحصیلی ما در دو بخش حوزوی و دانشگاهی هست. الان تقریبا 22 ساله که به صورت رسمی در حوزه ادبیات دفاع مقدس ورود پیدا کردم و مشغول کار هستم. البته این 22 سال عقبه داره. عقبش هم اینه که زمانی که در جبهه بودیم و خداوند توفیق داد که در کنار رزمندگان باشیم، باز هم قبلترش این که در اوائل انقلاب و همون دفاع مقدس در واقع مجله‌ای چاپ می‌شد به نام کیهان بچه‌ها. توی این کیهان بچه‌ها داستان‌های دفاع مقدس به صورت سلسله‌وار هر هفته چاپ می‌شد و من خیلی علاقه داشتم و هر هفته می‌رفتم. یک کیوسک روزنامه‌فروشی داشتیم نزدیک مدرسه علمیه ما و اونجا می‌خریدم و می‌خوندم و این خواندن‌ها در من ایجاد علاقه کرد که خودم هم بنویسم. که داشتم میرفتم جبهه، البته بار اول این اتفاق نیفتاد، اما بارهای بعدی یه دفترچه خاطرات از همین در واقع موقع تهران بودم گرفتم، با خودم بردم و یادداشت روزانه داشتم و برای من خیلی جالب بود که وقایع رو بتونم بنویسم. به صورت رسمی از سال 1378 کارمون رو در این حوزه شروع کردیم. من تمام یا بیشتر در واقع حضورم رو در جبهه به خاطر دارم و صحنه‌های زیبای فراوانی در ذهن من از جبهه نقش بسته. حالا شاید بعضی بگن که جبهه و جنگ که اصلا صحنه زیبا نداره. ببینید، من از نگاه یک نویسنده و یک هنرمند به جبهه نگاه میکنم و زیبایی‌های جبهه رو و حتی اگر تلخی هم دیده باشم به چشم زیبایی میبینم. Thank you. کارشناسان این حوزه این نظر رو دارن که اگر رزمنده ای خاطراتش رو ننویسه، اگر سربازی خاطراتش رو از جنگ ننویسه، اگر افسری خاطراتش رو از جنگ ننویسه، در واقع جنگ او تمام شده نیست. ضمن این که اگر ما ننویسیم دشمن می نویسه، دشمن که بخواد بنویسه تحریف میکنه، آنچه را که خودش دلش میخواد می نویسه. لذا دوستانی رو دست به قلم شدن و الحمدلله دارن می نویسن. من یادمه ما نویسنده ها دیدار خصوصی با رهبر معظم انقلاب معمولا سالی یک بار تا قبل از آمدن کرونا داشتیم. یکی از دفعاتی که خدمت ایشون رسیدیم و تا چهره نورانی ایشون رو ببینیم و رهنمود یک سالمون رو ازشون بگیریم، ایشون یه خاطره ای رو نقل فرمودن، برای من خیلی جالب بود. فرمودن که من وقتی رئیس جمهور شدم دغدغه تاریخ انقلاب اسلامی رو داشتم. فرمود من خیلی نگران بودم که بالاخره چرا یه عده مثلا نیستن که بیان و این تاریخ انقلاب اسلامی ما رو بنویسن. گویا یه روزی تعدادی از این روشنفکران نویسنده رو که واقعا بعضیشون میفرمود که در زندان ساواک با من همسلول بودن، اینها رو دعوت کردم، یه نهاری هم بالاخره با اینها خوردیم و بعد در پایان بهشون گفتم که آقا لطف کنید تاریخ انقلاب رو بنویسید. دیدم کسی حرف نزد تو اون جلسه، یعنی کسی قولی به من نداد. بعد ایشون فهمید که من همچنان نگران و ناراحت بودم. بعد میفهمید وقتی الان میبینم شما که دست به قلم شدید و دارید مینویسید من چقدر خوشحالم. بنابراین این مؤلفه ها باعث شد که به قول معروف رگ غیرت ما هم گل کنه، علاقه مندی ما هم که در این فضا وجود داشت، تا بتونیم انشالله تاریخ دفاع مقدسمون رو تا اونجا که از دست ما برمیاد بنویسیم و برای نسل‌های آینده و یادگار بذاریم.
برای پیامبر بندگی کردن سخت نبود. برای چنان صبری بر چنان رنجهایی باید که بنده محضو مطلق خدا باشی. برای چنان امیدی بر هدایت مردم باید که بنده خدا باشی. و برای چنان ایمانی بر گشایش و یاری خداوند باید که تنها و تنها او رو مطلق و بی‌شائبه بندگی کنی، همونطور که پیامبر بود. و من دارم فکر میکنم که چه تراز و میزان قشنگی این بندگی. من حالا دارم به همه رزمنده هایی فکر میکنم که میدونستن نتیجه پا به جبهه گذاشتنشون یا شهادت یا اسارت و یا جانبازی، ولی جبهه ها رو خالی نذاشتن. من به رزمنده هایی فکر میکنم که پا روی مین میذاشتن، روزها در شرایط سخت میجنگیدن، توی زندان های صدام شکنجه میشدن و جز شکر خدا چیزی نمیگفتن، چون بنده بودن و بندگی رو از پیامبرشون یاد گرفته بودن. من به بندگی کردن و بنده محض خدا بودن فکر میکنم. از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید. باید سلام کرد. سلام به اونهایی که بندگی خدا رو بر رها شدن به حال خود ترجیح میدن و سلام بر انتخابشون. سلام به اونهایی که سختی راه بندگی کردن خدا رو به نافرمانی از او ترجیح میدن و سلام بر انتخابشون. سلام به اونهایی که میدونن مسیر درست بندگی خدا از شناخت خدا میگذره و سلام بر آگاهیشون. سلام به اونهایی که بندگان خدا رو دوست دارن و سلام بر فهم و مهربانیشون.